بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این هیئت ها و مجالس حسینی گاهی بعضی نظرهایی میکنن. باید ببینیم حکم این نظرها چگونه است. یه دفعه برای این مادر خبری میارن که مثلا بچه کجا گرفتاره، همونجا یه نظری میکنه. اونم چه نظری؟ نظر سنگینی میکنه که انشالله بچه‌ام به سلامت برگرده. خب باید دید این نظر روستایی، نظرهایی که تو بعضی روستاها، جاها، بعضی زنها، بعضی اینا چگونه است از نظر فقه اسلام. آیا چنین نظرهایی که نه صیغه نظر خونده، نه معلومه که این پولی که نذر کرده باید این رو انجام بده، این کی میخواد انجام بده؟ آیا خود این مادره یا مثلا برای پدرش واجب کرده؟ این نذر رو میکنه، هر این پول باید کی بده؟ شوهرش بده. بعدم که از راه میرسیم میگه من گفتم دیگه، من نذر کردم، نذر اول فضلی کردم، تو باید انجام بدی. به گردنش میذاره. خب این چه نذر اول فضلیه؟ به زبونش آورده یا اول فضل؟ اصلا آیا درستی ما؟ مگر نه اینه که نذر یه نوع عبادته؟ مگر نه اینه که نذر اولش کلمه للهه؟ شما برید بخونید تو رساله احکام ببینید چی نوشتن. صیغه نذر گفتن کلمه لله باید به زبون بیارید، یعنی برای خدا من این کار رو انجام، نه برای اول فرض، نه برای امام حسین، نه برای بندگان خدا. عبادته. شما میتونی نمازت برای غیر خدا بخونی؟ میتونی بر پدر مادرت بخونی؟ میتونی بر اول فرد نمازت بخونی؟ خب پس یک خللی که در این گونه نظرها هست که مال را به عهده دیگری میاندازن که این اصلا مشروعیت نداره، حتی اگر صیغه نذرم خونده بشه. برای اینکه شما داری نذر میخونی با رسول خودت، آخه یعنی چی که به گردن یک کسی دیگه میخوای؟ اصلا نمیشه. حالا اگه هزار مرتبه بگی من با ابوالفضل قرار بستم، پسرم چیه فلانه، خب خودت پول داری بگو. آیا باش قبلا صحبت کردی گفتی؟ بعد خودش باید بخونه نه شما. شما میتونی نماز رو از طرف یکی دیگه بخونی؟ نماز واجبت میتونی مثلا از کسی دیگه بخونی؟ هر کسی نماز واجب چه خودش باید بخونه. خب این اشتباهات خیلی بزرگ میشه اینجا. عرض کردم یکی این که از مال دیگری گاهی اتفاق میفته، دوم این که فقط یه نیتی میکنه یا یه چیزایی هم به زبون میاره، اما این نه اون صیغه شرعی تو رساله احکامه، یه چیز دیگه است. من در آوری یه چیز دیگه. بعدم میترسه، میگه من نذر کردم. میترسه، میگه نذر کردم دیگه، تموم شد، باید گوسفند بدی. تا تموم شده دیگه. خب آخر از کجا چجور اینه که اگر بلد نیستی شما صیغه چه بخونی، باید بری تو رساله ببین چی نوشته، یا یه پیشنماز مسجدی رو پیدا کنی یا یه کسی رو. حالا دو جور میشه قرائت کرد، با متن عربی میشه، با متن فارسی هم میشه. میشه اون اولش لله علی بگی، میشم بگی برای خداست بر من که اگر فرزندم سالم برگشت از پول خودم یک گوسفند در راه خدا ذبح کنم و گوشتشم تقسیم کنم برای فقرا، مثلا اینجوری. یا برای مجالس امام حسین میخواد مثلا نذر بکنه، حتما باید این کلمه لله علی رو بگه و تا آخرش بگه، باید به زبون بیا. نیت اصلا قبول نیست. شما میتونی نماز واجبت با نیت تنها بخونی بدون که رکوع کنی، سجود کنی، اعمالش به جا بیاری، بدون اینکه عمد و سوره رو بخونی، بدون که الفاظی رو انجام بدی، بعد اینکه من نماز خوندم؟ تمام احکام اسلام اینطوره، قانون داره عزیزان، قانون داره. چجوری وارد بشی، چجوری خارج بشی، چه عبارتی به زبون بیاری، برای عهد یک صیغه هست. عرض کنم که نذر داریم، عهد داریم، قسم داریم، اینا همه الزامی عزیزان. اگر انجام ندی کفاره داره، کفارش سنگینه، کفاره مخالفت با نذر. خب اگر مخالفت با نیتت کنی اون نداره، کفاره نداره، ولی بخوای صیغه بخونی و بعدم وفا نکنی به نذره، کفاره داره. همینطور قسم بخوری بالله والله تالله من این کارو میکنم، این سفر رو میرم، این برنامه رو اجرا میکنم و بعدم نکنی، اونجا هم کفاره داره. عهدم اگر بگی آهدت الله، با لفظ آهدت الله بگی، اونجا هم باز همینطوره. بنابراین کار رو بر خودمون مشکل نکنیم، از راه شریعت وارد بشیم و این چیزهایی که من در آوری گاهی تو روستاها، گاهی یه جاهایی پیدا میشه توی خانوادههایی، یه چیزهایی میگن، یه برنامه هم شما میشنویم هم ما میشنویم دیگه اینجا اونجا، این که ضرورت داره ما احکام دین رو یاد بگیریم، ضرورت الزامی و وجوب شرعی داره، مسائل شرعی مورد ابتلامون رو باید کلاس شه بریم. شما که میبین الان در این فضای مجازی همه جور آموزش هست، آموزش هایی هست که خدا میدونه عقیده رو خراب میکنه، متزلزل میکنه، منحرف میکنه انسان رو. خب از اون طرف هم آموزش های خوبی هست، ما میبینیم دیگه. خب یه جایی هم با پول دیگه، خب پول بده دیگه، با پول میگن بیا این دوره کلاس 10 جلسه هست، اینقدر پولش میشه، جلسه احکامه، جلسه قرآنه، جلسه هایی هست که توی همین توی فضای مجازی هست، فراون هست، پیگیری کنید. اگه میتونید راه احکامتون از این راه یاد بگیرید خیلی خوبه. صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما یه حدیثی رو به مناسبت امشب که شب رحلت رسول الله هست، یه حدیثی رو از اخلاق رسول الله براتون عرض کنیم که استفاده اخلاقی برده باشیم. میدونید که ما نیاز اخلاقیمون خیلی هست، گرفتار رذایل و گرفتار آفات نفس هستیم. این آفات رو باید یه جوری اون رو باید زائل کرد. حالا ما وقتی این حالات پیغمبر و اخلاق و راه و روش پیغمبر رو میخونیم، یه چیزایی به دستمون میاد. مثلا یکی از صفات خوب همین مسئله فروتنی و تواضعه. این رو ما میتونیم از رسول الله یاد بگیریم. تو حالاتشون نمیشتن که وقتی تو خیابون را میرفتن افشاء سلام میکردن. افشا میدونی یعنی چه؟ افشاگری میگن. یعنی مثلا یه سر بخوای افشاش کنی، یعنی باید ازدارش کنی دیگه، برای این اون که این هم حرامه. اگه کسی بگه شما یه رازی رو سپرده، نباید به کسی بگی. خب حالا اینجا معنای افشای سلام چیه؟ یعنی اظهارش کنی، یعنی یه جوری سلامت بلند بگی که اون طرف بشنوه. اگه واقعا داری سلام میکنی، سرت بلند کن، طرفی ببین، یه جوری که بشنوه. بعضی یه جوری سلام میکنن، سرشون پایینه، یه جوری مثل که مجبور شده میخواد سلام بده. چرا آخه؟ و سلام را آدم بلند میگه میکنه قشنگ، که پیغمبر از عادتش همین بود. حتی بچه ها هم که میدید سلام میکرد، بچه ها تو کوچه تو خیابون میدید. خب این یکی از خلقای خوبه، اینی باعث رو تم من مکار من اخلاق. یجلس علی الارض و ینام علیها. این راجب حضرت علی هم هست. چرا ابو ترابش میگن؟ از بس که رو خاک و تراب میشه، با مساکین میشه، با مساکین غذا میخواد. اینا که یه جای درستی نداشتن. پیغمبر هم همینجور بود، میشست رو زمین، رو خاک میشست و همینطور رو زمین هم میخوابید. میگن چرا ما نماز شب بلند نمیشیم؟ خب شما وقتی رو تخت ناز میخوابی، روی فرش ناز و اونجوری، میخواد دیگه وقت شب باشی؟ وی خوردم رو زمین بخواب بیدار میشه یا نه؟ لا یثبت عنده درهم ولا دینار. پیغمبر از هر جای پولی دستش میاد ذخیره نمی کرد، مثل بعضی ها که دوست دارن این شماره بانکیشون هی بره بالا، ای هر مدت ای حساب را از بانک میگیره که ببینه حالا چقدر شد پولاش. درست؟ خب یعنی چی؟ از اخلاق پیغمبر این بود که نمیگذاشت درهم و دینار پیش جمع بشه و هر جور بود این رو بذل میکرد. توکلش هم خوب بود، بذل میکرد، انفاق میکرد، دوباره جاش میامد. یخصف النعل. شما این کار میکنی؟ از امت پیغمبر هستیم ما. ببین تواضع رسول الله. این نعلای عربی رو نمیدونم دیدید اینا، گاهی تو حج و اینا که باید روی پا باید پوشیده نشه دیگه، توی حج نمیشه رو پا رو بپوشینی. خب یه چیزی داره وسط انگوش میاندازی را میری باش. این نعلای عربی اینجوره، گاهی هم این بندش در میاد و اینا، باید اینه بدوزیش. این زمان و زمان پیغمبرم از اینا خیلی بوده، نمی برد نعالش بده یکی دیگه بدوزه، خودش میدوخ با رست خودش. و یرقع الثوب. پیغمبر با دست خودش اگر یه جایی از پیرهنش سوراخ میشد، خودش میشست روفه میکرد اون پیراهن رو. حالا ما یه خورده این پیراهن یه جوری میشه، میاندازیم دور، میاندازیم دور. حالا یک کاش اینا رو جمع کنیم، مرتب کنیم، یه بخچش کنیم. خب کمیته امداد میپذیره، تو همین روستاها میبرن میدن. و یحلب و شات، شات گوسفنده میگه، با دست خودش به پیغمبر میرفت دست زیر پسنون بز و گاب و گوسفند و اینا، خودش شیر میشید. اینا از اخلاق پیغمبره. و یعقل البعیر، بعیر یعنی شتر، یعقل هم یعنی پای شتر، خودش میبست نمیداد دست دیگه. و یطحن مع الخادم اذا اعیا، خادمی داشت ولی هر وقت این خادم خسته میشد خودش میرفت کار میکرد، مثلا گندم رو یا جو رو خودش آرد میکرد با سنگ آسیاب که داشت. حضرت زهرا سنگ آسیاب داشت، درباره حضرت زهرا نوشتن اینقدر این سنگ آسیاب رو تو خونه جو رو میریخت و آرد میکرد و تو خونه هم نون میپخت و اینا، میگن این مچ دست حضرت زهرا زخ شده بود، از این زخ شده بود. حالا زنان ما این کارو میکنن دیگه، این جارو برقی آمده، این چیزا و همه وسایل جدید آمده، توجه دارید دیگه، حالا اینجوره چکار کنیم؟ خوب خوبه اینا برای رفاهیت خانواده خوبه، اما گاهی اوقات خوب لزومی نداره، میستنیم با یه دسته یه چیزی اینو با یه جارو دیگه، جارو هم پیدا نمیشه از اون جاروهای قدیم. لا یثبت بصره فی وجه احد، یکی از خلق خوب پیغمبر این بود که اگه میخواست با یکی صحبت بکنه خیره نمیشد توی چهرهش صورتش که اون خجالت بکشه اینا، اینم از اخلاقش. یغضب لربه ولا یغضب لنفسه، اگه میخواست یه خشمی غضبی کنه اول ملازم کرد که من که حالا میخوام خودم خشمناک کنم برای چی این کار دارم میکنم، چرا خودم عصبانی میکنم؟ اگر مسئله خدا امر به معروف نهی از منکر یه مسئله الهی توش هست ادامه میداد، ولی اگر میدید که تشفی نفسش هست، یعنی از یک ناراحت شده حالا میخواد انتقام بگیره، غضبناک میشه، خشمناک میشه، چشماش قرمز میشه، زبونش به فحش و ناسزا و اینا، من واقعا تعجب میکنم، حالا انگار کم شده تو این خیابونا، یکی یه ماشین از یه ماشین میخواد خورده جلو بره، چرا جلو رفتی، چرا فلان با میسوندش بعد میرفت از اونجا یه میر آهن ورمیار بعد میدیدیم ای بابا اومه معرکه ای درست شد سر یه خورده که این ماشین از اون جلو گرفته یا بوق زده یا یه کاری کرد. آه این درسته، گاهی بعض دعوا خیلی جزئیه ولی میکشه بزرگ میشه. یعصب الحجر علا بطنه من الجوع، ببین پیغمبر شما چیکار میکرده؟ گاهی اوقات که خیلی گرسنه میشده سنگ میبسته رو شکمش که گرسنگی رو زیاد احساس نکنه. اینا رو شنیدید یا نه؟ اون وقتا وقت حرجی بود، خیلی گاهی اوقات خب برای ما هم گاهی پیش میاد، یه جاهای اتفاقاتی پیش میاد، خب باید عرض کنم آماده باشیم که اگر یه وقت اینجوری پیش آمد، یأکل ما حضر، هر چی حاضر میشد میخور، نمیگفت که حتما باید فلان غذا رو باید چی جور باشه، چلو کباب باشه، چلو مرغ باشه، چی باشه، هر چی حاضر میشد، یه جای مهمونی میرفت یا یه جایی میامد کسی، حتی تو استحباب داره که اگه مهمونی منزل شما آمد شون نرو بازار چیزی براش از بازار بگیر، اون مهمونی هم باید بفهمه هر چی تو خونه هست همون رو براش بزن، ولی از اون که تو خونه داری دیگه قایمش نکن. و اکثر ثیابه البياض، بیشترین لباس پیغمبر سفید بوده، بیشتری لباس. خب سفید خوبه دیگه، سفید روشناییه، مخصوصا روزی جمعه این دشتاشای عربی آدم داشته باشه، میخواد نماز جمعه بره جایی بره. ولو ثوب للجمعه خاصه، پیغمبر لباس خاصی فقط برای روز جمعه داشت. در ایام یعود المرضى فی اقصى المدینه، ابن شهرآشوب ها کتابش معروفه، مناقب ابن شهرآشوب، اینا رو اونجا، البته کتاب اعیان هم گفته، جای دیگه هم گفتن در حالات پیغمبر. فی اقصى المدینه میدونی یعنی چه؟ یعنی اون آخرای دورای شهر مدینه، اگر میشتین یه جای اون آخرا یه نفر مریض تو خونه افتاده، پیغمبر از خونش پا میشد میرفت عیادتش، نمیگفت که این راه دوره، میرفت. اینقدر عیادت مریض براش مهم. البته در عیادت مریض نوشتن که وقتی مریض رو غبن، مریض رو غبن زیارت کن، غبن یعنی خیلی معطل نکن اونجا، چون آزادیش گرفته میشه، میخواد راحت باشه، یه قدری میری یه چند دقیقه نشسته زود پاشه برو. این رو درباره مشاهد مشرفه هم داریم که وقتی شما به حرم مشرف میشی خیلی تو حرم نشین، یه جوری که زیارت و نماز زیارت و اینا رو تمام کنی برو بیرون که دوباره باز تشنه بشی بیای بیای تا حرم. اونجا هم دارن زل غبن، این تعبیر هست. در حالات پیغمبر نوشتن یرکب الحمار بلا سرج، سرج همون روی اون چیزی که میذارن رو اسبی، رو قاطری، رو خلی میذارن. اون وقت اینجا داره که پیغمبر تواضع داشت، خر سوار میشه، نمیگو باید حتما قاطر باشه، اسب باشه، ماشین فلانی باشه، چی جور مثلا ماشینی باشه، نه هر جور بود سوار میشه. یشیع الجنائز، جنائز اگه شنده میشنید که میتی جایی هست، پیغمبر رو میرفتاد میرفت تشییع جنازه مسلمان. یجالس الفقرا، من تون تون میخونم، با اهل فقر نشست و برخاست میکرد. یسل و ذوی رحمه، با ارحامش سله برقرار میکرد. یقبل و معذرت المعتذر، آخه بعضی هستن آقا میاد جلو شما میگه خیلی خوب من خطا کردم، اشتباه کردم، آقا ببخش منو. میگه نه نه نمیبخش، دیدیم دیگه، شما هم دیدید، سر یه حرفی، سر یه چیزی ناراحتی، اونم چی برادر با برادر، خدا میدونه دو تا برادر اینا الان نمیدونم چقدر وقت، حالا توجه فرمودین یا هستن خواهرها زنها با هم، با مادر شوهر، با مادر نمیدونم کی، همینطور قهر میکنن قهر، اون هم نه یه ماند و ماند سال دو سال ادامه میده، یکی هم نیست وسط اینا بیفته اینا رو اصلاح بده. بعد که حالا خب میفهمه که اشتباه کرده میاد میگه آقا معذرت میخوام، میگه نه معذرت نیست، ولی پیغمبر زود قبول میکرد اگر که اشتباه میکرد. این طوریه. بعد یبدأ من لقیه بالسلام لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر الله، اگه میخواست پاشه بشینه با یاد خدا بود. اکثر طعامی الماء، وطن با آب و خرما تعام پیغمبر بوده. و اشرب اللمن معتب، من عرض کنم که بله دوغ رو با خرما میخورد. و یسمی ما الاطیبین، این دوتا رو میگفت اینا خیلی غذای خوبی هستن، خیلی چیز خوب، اطیب میگفت. احب الطعام الیه اللحم یا اکل الخبز، و اصلا نون با روغن، همون روغن اون روز فهم میکرد، با اونجا دیگه اون وقتا روغن نباتی که نبوده، روغن حیوانی بوده دیگه. پیغمبر خوراکش گاهی اوقات همین بوده که یه خورده نونو یه خورده هم بله یه خورده هم روغن میخورده. نه همینطور داره دیگه. حالا ما به همین مقدار کفایت میکنیم و انشالله دیگه کم کم باید مطلب رو به پایان برسونیم. بعضون به طیبت مدفونون و بعضهم فی کربلا. شاعر وقتی میاد ائمه مزاراتشون رو میشماره میفرماید که بعضی از این ائمه در مدینه طیبه هستن، اشاره به مرقد رسول الله، به مرقد امام حسن. 6 تا از 14 معصوم ما در مدینه طیبه هستن. از همینجا عرض سلام میکنیم. السلام علیک یا رسول الله، ای رسول رحمت. خب چه دید و چه کشید؟ ساحرش خوندن، مجنونش خوندن، شاعرش خوندن، عمویش ابو لهب، سوره قرآن تبت یدا ابی لهب بن وتب، سنگیر بر میداره میزنه به پیشانی پیغمبر، مجروح میکنه. اینا همه در بواره این امت این همه تحمل کرد که خودش فرمود ما اوذی نبی مثل ما اوذی، پیغمبری از پیغمبران مثل من اذیت ندیده است. اصلا در قضیه واقعه قدیر که میخواستم پیغمبر کلن ترور کنن، حذیفه یمانی اسمای اینها رو همه پیغمبر گفته بود بهشون، اونایی که میخواستم پیغمبر ترور کنن. میرفت سجده، ابو جهل از بالا شکمبه شتر رو از بالا میریخ رو پوپه. شما حساب کن چجوری میشه شکمبه شتر رو، نه شکمبه گوسفند. یعنی واقعا این ظلم و جفایی که جاهلیت به پیغمبر کرد و اون صبری که پیغمبر داشت. اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. آخر الامر بنابر روایتی هم پیغمبر رو مسموم کردن. حال پیغمبر به گونه ای شد که دیگر در فراش مرض افتاد، اما تا آخرین لحظه ها این علی بود که در کنار رسول الله بود. آقا علی می فرماید سر پیغمبر در دامن من بود، به من علومی آموختن که از هر علمی 1000 با بر من فتح شد. چه کردن با علی؟ علی مشغول غسل پیامبر، عباس عموی پیغمبر هم اونجا بوده، جبرئیل هم حضور دار. به جای آن که بیان کمک کنن رفتن مجلس سقیفه را تشکیل دادن. علی زهرا رو سوال میکرد بعد از رحلت پیغمبر از این خونه به اون خونه. میگن 40 تا خونه رو علی رفت در خانه های اهل مدینه. چرا نمی آیید کمک کنید؟ مگر شما حضور نداشتید در روز قدیر خم؟ مگر پیغمبر دست مرا بلند نکرد بیایید شهادت بدی نگردن علی رو تنها گذاشتن. آه و مصیبتا اگر اینجا کنار بدن پیغمبر علی میماند و علی کارای پیغمبر رو انجام میده، غسل و دفن و نماز و اما کربلا عرض بذاریم یا علی کجا بودی ببینی ما غسلو بلا لفوه فی کفن یوم التفوف ولا مدو علیه ردا. کسی نبود دهد غوص یا کند کفنش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.